لحظه‌ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه‌ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، صبح شما بخیر باشه. با 15 دقیقه تاخیر برنامه درنگ رو آغاز میکنیم امروز. خیلی شرمنده ایم از خانم دکتر روناک کاکاوند و سلام عرض میکنم خدمت ایشون و همینطور شنوندگان عزیزی که یا بینندگان عزیزی که از طریق لایو اینستاگرام همراه ما هستند.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب شجاع عزیز. خب سلام عرض میکنم خدمت عزیزان شنونده. و آره یک رو بیتاب شدم، اما گفتم که چرا داره دیر شروع میشه، ولی داشتم میشنیدم که دوستان داشتن صحبت میکردن.
بله.
و مسئله با اهمیتی بود در هر صورت، اما امیدوارم که روز بارونی خوبی داشته باشین همگی.
و همچنین ما هم برای شما آرزوی سلامتی داریم و تندرستی و خوشحالی. و بریم به سراغ برنامه امروز که ادامه برنامه اختلال شخصیت بود که هفته گذشته آغازش کردیم. ما سراپا گوشیم و شنونده شما.
خواهش میکنم. بله، از هفته پیش سری برنامه های اختلال شخصیت رو استارت دادیم و هفته پیش بود که بیشتر راجع به خود اختلال شخصیت و اصلا که چی هست هم حرف زدیم و اینکه توی سه تا دسته کلی میشه در نظر گرفتش. من کمی مرور میکنم و یکی دو دقیقه بعدش میریم سراغ مبحثی که برای امروز انتخاب کردم.
بله خواهش
که باز هم توی همون حوزه است. خب اختلال شخصیت رو هفته پیش گفتم که معمولا اگر رفتاری رو ما در فردی میبینیم یا خودمون داریم که سازگار با محیط، دیگران و فرهنگ و اون جامعه نیستش، خب به نوعی داریم یه رگه های رو نشون میدیم از این که ممکنه ما درگیر اختلال شخصیت باشیم. با توجه به اینکه من از این هفته میخوام دونه به دونه اختلال شخصیت ها رو باز بکنم که چه ویژگی هایی رو دارن، هفته پیش هم گفتم اگر این ویژگی ها رو در خودتون یا در دیگران دیدین، سریعا از کلمه اختلال و دیزوردر و اینکه این اختلال شخصیت پس داره استفاده نکنید، چون همه ماها به هر حال گرایشاتی به یکی از این اختلال ها داریم و به نوعی در حد تریت و ویژگی در درون خودمون یا در درون دیگران میبینیم. پس باید به شدتش ما توجه کنیم و از طرفی یک درمانگر یا یک متخصص روانپزشک میتونه تشخیص رو بذاره که آیا این فرد درگیر اختلال شخصیت هست یا نه، ولی افرادی که نه همچین تخصصی رو ندارن لطفاً این کار رو انجام ندن و خودشون رو اذیت نکنن. فقط جهت آگاهی هستش که اگر ساین هایی رو دیدین حتما مراجعه کنین. پس توی اختلال شخصیت یکی از ویژگی های اساسی این هستش که بسیار این افراد توی افکار و باورشون خشک و بی انعطاف هستن، عمیقا بر این باورن که باید دنیا، جهان پیرامون و اطرافیان تغییر کنن نه اونها، و این به خاطر خودخواهیشون نیست و اینکه بگن که فقط حرف من باید باشه، نه، عمیقا بر این باورن که اون چیزی که من فکر میکنم اون درسته، چون این اصلا غیر از این امکان پذیر نیست و به خاطر همینه که میگن خشک و غیر قابل انعطاف هست افکارشون و نگاهی که به جهان پیرامون دارن. پس ما سه تا دسته کلی توی اختلال شخصیت دیدیم که وجود داره. دسته اول افرادی هستن که بسیار رفتارهای عجیب و غریب دارن یا شیوه حرف زدنشون و تعاملاتشون خیلی عجیب و خاصه که توی این دسته پارانوئید قرار میگیره، اسکیزوئید قرار میگیره و اسکیزوتایپال. و گروه دوم بیشتر نمایشی و نامتعادل و خطرناک هستن که زیر مجموعه شون میتونه گروه ضد اجتماعی باشه، بوردرلاین یا مرزی باشه، نمایشی و خودشیفتن توی خوشه بی قرار میگیره و نهایتا خوشه سی که هفته پیش من نرسیدم بهش اشاره کنم، فقط الان اشاره میکنم و رد میشیم ازش، که گروهی هستش که ویژگی اصلی این گروه توی اختلال شخصیت اضطراب، گوشه‌گیری و وابستگی هستش که توی این زیر مجموعه سه تا اختلال شخصیت قرار میگیره: اختلال شخصیت اجتنابی، وابسته و وسواسی. حالا بر اساس این که کدوم یکی از این اختلالات شیوع بیشتری داره، ارتباطات ما رو بیشتر درگیر میکنه یا ما حداقل به عنوان درمانگر بیشتر میشنویم در جامعه ایرانی و بین خودمون در اینجا سوئد، من اونها رو انتخاب میکنم. یا دیگه همه اختلال شخصیت ها رو نمیگم، ولی به هر حال یکی از شایع ترین ها اختلال شخصیت پارانوئید هستش که من خواستم از این اختلال شروع کنم. از هفته های بعد اختلالات شخصیتی دیگر رو حتما بهشون میپردازیم و راجع بهش حرف میزنیم. پس الان میخوام که راجع به اختلال شخصیت پارانوئید صحبت کنیم. خب بسیار، این کلمه پارانوئید رو مطمئنا باش آشنا هستیم، دوست و آشنا و خودتون و اینها حتما از این کلمه استفاده کردین که فلانی پارانویده، بدبینه، شکاکه. یک کلمه غریبی برای ما نیستش، اما خب به هر حال یکی از اسامی هستش که توی روانشناسی و روانپزشکی ما ازش به صورت تخصصی استفاده میکنیم و میتونیم به یک فردی بگیم که تو دارای اختلال شخصیت پارانوید هستی یا نه. اما پس اینکه اگر خواستیم صرفا بگیم تو یه ریز بدبینی، منفی نگری، درست نیستش که بخوایم پارانوید استفاده کنیم. و اگرم خواستیم استفاده کنیم، بدونیم که این معناش اختلال شخصیت نیست مطمئنا. خب همون جوری که آگاه هستیم، شخصیت پارانوید زیر بناش شک و بدگمانی و بدبینی و تردیده، یعنی این که در کل درگیر این بدبینی هستش، این که آیا این کار درست هستش، این کار درست نیستش، اون چرا این کار را انجام داد، حتما هدفی داشت، و به این شکل در هر صورت نگاه میکنن به دیگران. پس داریم درباره یک شخصیتی که عمیقاً بدبینه به همه چیز و همه کس و تمامی موقعیت ها داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. ویژگی های این افراد چیا هستش؟ این آدم ها معمولاً به همه چیز شک دارن، به همه چیز به چشم تردید نگاه میکنن، خیلی سخت اعتماد رو به دست میارن. یعنی شاید تلاشی هم باشه توی اختلال شخصیتش، خب خیلی دیده نمیشه، اما در هر صورت ناکامن برای اینکه بخوان حس اعتماد رو تجربه کنن، احساس امنیت رو تجربه کنن. فکر میکنن که همه تصمیم گرفتن که به اون صدمه بزنن. پس وقتی که من توی ذهنم هر لحظه این موضوع در حال فکر کردن باشه و من هر لحظه در حال این نشخوار فکری باشم که بقیه میخوان به من صدمه بزنن، مطمئنن دست به کار میشم، چون من میخوام بقای خودم رو حفظ کنم، میخوام امنیت به دست بیارم و میخوام اجازه ندم دیگری به من صدمه بزنه. پس مثل یک کاراگاه شروع میکنن به انجام دادن یک سری از کارها، شروع میکنن به پیدا کردن یه سری علائم، علامت ها، و این پازل رو انگار برای خودشون میچینن، شروع میکنن به فکر کردن و دائما و همواره در حال این فکر هستن که پس اون اگر اونجا اون کار رو کرد میخواست این کار رو انجام بده، پس اگر این رفتار رو انجام داد میخواد به من خیانت کنه، پس میخواد زیرا به من رو بزنه. یعنی عمیقا دارن این رفتارهای جستجوگرانه و اطمینان طلبانه، شکاک، همراه با شکاکیت رو دارن زندگی میکنن، چون که عمیقا برای باورم دارن دیگران به من صدمه میزنن. معمولا برداشت خاص و ویژه‌ای دارن نسبت به رفتار دیگران، که انگار که یه عینک رنگی رو چشمشونه و هر کسی هر رفتاری کنه این رو جور دیگری تفسیر میکنن که با تفسیر بقیه آدم ها جور در نمیاد. به خاطر همین که دوباره از کلمه عجیب و غریب استفاده میکنیم. مثلا حتی ممکنه که ازش تمجید کنه کسی، تحسینش کنه، ازش تعریف کنه. یه فکر نکنید که فقط رو مسائل منفی اینا حساسن، نه، با خودش فکر میکنه که این چه هدفی داشت که اینجوری با من صحبت کرد، این حتما میخواست منو تحقیر کنه، میخواست منو دست بندازه، او نه، میخواست منو مسخره کنه، این چون من اون سری نمیدونم براش کادوی انقدی نگرفتم حتما میخواد که منو اذیت کنه توی این مهمونیه، واسه همینه که اومد تعریف کرد و گفتش که من چقدر خوش سلیقم، وگرنه دلیل دیگه وجود نداره. پس در هر صورت داره تفسیری میکنه مبنی بر این که دیگران هدفی غیر از آنچه را که دارن نشون میدن نسبت به من دارن. و بسیار یک ویژگی اساسی که این افراد دارن اینه که بسیار کینه توز هستن، بسیار کینه این، یعنی اگر که احساس کنن دیگری همچه هدفی داره یا برداشتشون این باشه، این رو کینه میکنن و تا تلافی نکنن ول کنه ماجرا هم نیستن. ممکنه 5 سال طول بکشه، کیس هایی بودن که بعد از 5 سال توی پارانوید ما دیدیم که خواسته موضوع 5 سال پیش رو تلافی کنه، چون که پس ذهنش باقی مونده و احساس کرده که تو کسی بودی که با اون تعریفت، با اون رفتارت خواستی من رو تحقیر کنی، خواستی من رو بد کنی پیش بقیه و اعتبار من رو کم کنی. بسیار آدمایی هستن که یک ویژگی بارزی که دارن لجبازیشونه، بسیار بسیار لجبازن، یعنی واقعا موقعی پاداره همونه، لجبازن و یک دنده، به هیچ عنوان از موضع خودشون کوتاه نمیان. یعنی تو اگر انواع شواهد رو بیاری مبنی بر این که این تصمیمی که تو داری، این برداشتی که تو نسبت به من داری برداشت درستی نیست و من به خاطر این حرف رو زدم، اگر تمام شواهد و مدارک رو هم بیاری باز مورد قبول نیستش. پس وقتی که داریم راجع به اختلال شخصیت حرف میزنیم، فراتر از یک سوء تفاهمه. من ممکنه که یک کسی ازم تعریف بکنه، این برداشت رو بکنم که اون میخواست منو دست بندازه و پس فردا باش صحبت کنم و اون یک توجیهی بیاره بگه نه، من هدفم این بود و من عقب نشینی کنم، بپذیرم، این مشکلی نیستش. مشکل اون نپذیرفتنه، خشک بودنه و اصرار بر این که نه همینه که هست و من مطمئنم. پس اون لجبازی و یک دندگیه خیلی با اهمیته در اختلال شخصیت پارانوید. بسیار بسیار زود عصبانی میشن. یعنی یکی دیگه ویژگی‌هاش اینه که رفتارهای تکانشی بالایی دارن. این پالس‌های بالایی رو ما در درونشون میبینیم و سریعاً اونها تبدیل به خشم، پرخاشگری و حتی خشونت فیزیکی، کلامی و اینها میشه. خیلی سریعاً تهمت میزنن به دیگران، یعنی اصلا ترمزی ندارن، از این جهت براشون هم مهم نیست. آره فلانی میخواست این کار رو بکنه که آبروی منو ببره، اون میخواست این کار رو کنه که زیراب منو بزنه، اون اصلا چشم داره به زندگی ما، میخواد زندگی ما رو به هم بزنه. در هر صورت نگاه این چنینی دارن و بدون هیچ گونه ترمزی و اینکه اصلا شاید من دارم اشتباه میکنم، خیلی راحت تهمت میزنم به دیگران و اصلا هم این خیالشون نیست. به هیچ عنوان اهل همکاری نیستن افراد پارانوید دوستان، و یعنی ما توی خیلی از موقعیت ها اگه ازشون بخوایم که یک همکاری رو داشته باشن، با ما راه بیان توی اعتماد کردن، توی یک پروژه، توی یک ارتباطی و کمی همراهی کنن و همکاری، متاسفانه این اتفاق نمیفته و این سرسختیشونه که کارو بسیار سخت میکنه برای چه آدمهایی که توی ارتباط باهاشون هستن، سیستمی که داره باهاشون کار میکنه، جامعه و حتی روانشناسی که بخواد با اینها کار کنه، بسیار کار سخته، چون که همکاری بسیار بسیار پایینی دارن و دوباره برمیگرده به همون جمله که خشکن و غیر قابل انعطاف هستن، معمولا دیگران رو نمیبخشن، علاقه ای هم ندارن بخواد این کار رو انجام بدن و ترجیح میدن که با اون کینه ادامه بدن تا اینکه تبدیل به یک بخششی بشه. انگار که این کینه و این نبخشیدن اونها رو هوشیار نگه میداره. دید چی میگم؟ یعنی اینکه اگر که من ببخشم، خب احتمال اینکه مشکلی پیش بیاد رو من این شرایط رو براش فراهم میکنم. پس چه کاریه؟ انگار به نوعی بای دیفالت من میام این پیشگیری رو انجام میدم و بر این باور هستم که نه، نمیبخشم، کوتاه نمیام، فلانی میخواد این بلا رو سر من بیاره و اگر من کوتاه بیام و بخشش اتفاق بیفته و اون کینه رو از سر خودم بیرون کنم، به نوعی این دشمن رو به رسمیت نشناختم و احتمال داره یه جایی، یه روزی، یه وقتی که من دیگه بیخبرم از ماجرا و ساده هستم و دیگری رو بخشیدم، اون موقع است که زخم خودش رو به من میزنه و من از پشت چاقو میخورم. پس این کینه رو نگه میدارم، پس نمیبخشمش، پس باهاش همکاری نمیکنم و همراهی نمیکنم و اینطوری من هر لحظه گوش بزنگم، من هر لحظه هوشیارم و آماده رزمم. در نتیجه این من رو زنده نگه میداره به لحاظ روانی و به لحاظ جسمی. معمولا با کسی گرم نمیگیرم. اگر توی یک جمعی برن، انقدر فکرشون درگیره اینه که این قضا رو الان اینجوری کشید، پس هدفش اونه، این میخواست فلان چیز رو تعارف کنه، پس از من خوشش نمیاد، یا اینکه اینا الان دارن نقشه میکشن، اون دو نفر دارن پچپش میکنن با هم دیگه، دارن پشت سر من حرف میزنن، اصلا دیگه وقت نداره، اصلا دیگه نمیتونه بره با این نفر خوشو بش کنه. در نتیجه بسیار سردن، عقب نشینی هم، یعنی گارد رو ما توی بدنشون هم میتونیم ببینیم، توی بادی لنگویجشون میتونیم ببینیم که توی چه گاردیه و هیچ گونه ارتباطی رو با دیگران نمیگیره. پس احساساتی نمیشن، چون مطمئنن اگر احساساتی بخوان بشن باید خیلی جواب بدن، خیلی جواب بدن، و این وادادنه خودش میاد یک علامت خطر برای اون میشه. یعنی که تو داری وا میدی و این وادادن احتمال خطر هست و تو هوشیار نیستی، تو حواس جمع نیستی، پس احساساتی نمیشن به هیچ عنوان و خیلی کنترل میکنن خودشون از این جهت. توی روابطشون سردن و به کسی متاسفانه محبتی نمی کنن. اهل شوخی اصلا نیستن، علاقه ای ندارن که بخوان شوخی کنن و خیلی هم به این موضوع افتخار می کنن. اهل شوخی نیستن، یعنی اینجور رفتارها رو چیپ می دونن، لو لول می دونن، و چون خود شوخی کردن باعث میشه اون گاردها بریزه دوباره، پس این کار رو انجام نمیدن و یک دیواری رو انگار دور خودشون چیدن که هیچ راه نفوذی نیست. پس اهل شوخی هم اصلا نیستن. خودشون خیلی علاقه دارن که روی دیگران کنترل داشته باشن، پلنها رو بریزن، اما بقیه نباید این کار رو انجام بدن به هیچ عنوان و این اجازه رو اصلا به دیگری، به پارتنرشون و هیچ کس دیگه ای نمیدن. معمولا اطلاعات شخصیشون اصلا فاش نمی کنن. خب چون ممکنه هر جایی، باورشون بر اینه، هر جایی بر علیه اونها استفاده بشه و وقتی که من این اطلاعاتم رو بدم، نقطه ضعفم رو نشون میدم، اصلا این اطلاعاتم ممکنه جاهای دیگه درس پیدا کنه، آدم ها سوء استفاده کنن ازش. پس این کار که همون دیوار سیمانی است و نمیشه نفوذ کرد، نمیشه فهمید که این آدمه داره به چی فکر میکنه یا اطلاعات شخصیش چی هست، یا یه موقعی راجع به یک خاطره‌ای با ما صحبت نمی‌کنه و حرفی رو نمی‌زنه، چرا که عمیقاً بی‌اعتماده، عمیقاً بدبینه و نمی‌تونه این کار رو انجام بده. این افراد پارانوید عزیز معمولاً برداشتشون اینه که همیشه حق با منه، همیشه حق با منه، یه امکان نداره که دیگری راست بگه. انواع منطق ها و مدارک و ریاضی و همه چیز رو هم بیاره باز هم رد میشه و همیشه باورش اینه که حق با من هستش. گفتم که کنترل خشم بسیار پایین میدارن و بسیار بسیار انتقاد ناپذیرن و بسیار حساس. نمیتونی بگی بالا چشت ابرو، اصلا نمیتونی بگی، و اگر بگی عواقب داره. عواقبه هم از اون جهت که گفتم ممکنه نتونن جلوی خشم خودشون رو بگیرن، عواقب زیادی باشه، یعنی تبدیل بشه به یک دعوا، تبدیل بشه به یک قتل. یعنی توی پارانوید های شدید ما متاسفانه رفتارهای خشونت آمیز خیلی زیادی رو میبینیم، ضرب و جرحهای خیلی وحشتناک و خیلی مواقع هم متاسفانه منجر به قتل میشه و این کار رو انجام میدن این افراد. پس خیلی موضوع رو حساس میکنه و کار رو سخت برای هر کسی که با این افراد در ارتباط هستش. خب تا اینجا ما با کمی ویژگی های شخصیتی این افراد آشنا شدیم. من جلوتر میخوام که کمی به شخصیت پارانوئید توی رابطه عاطفی بپردازم که چقدر میتونه کار رو دشوار کنه و بعدش هم این که معمولا چه کمک های رو میشه کرد. خیلی کمک های زیادی نیست، ولی در اصل راجع به درمان بخوام با اتون صحبت کنم. سوالی هستش جواب شد یا
نه؟ راستش من چند دقیقه اول برنامه رو مشغول به ردق و فتق امور تکنیکی موج بودم، چون صدا از طریق اینترنت از صبح دچار مشکل هست. روی همین حساب در واقع اساره کلام در ابتدای ماجرا از دست من در رفت. ظاهرا از طریق دوستان اینستاگرام هم مورد توجه این موضوع قرار گرفت، ولی به هر جهت ضمن عذرخواهی از شما، در واقع چون از ابتدا نبودم الان سوالی برام به وجود نمیاد تا اینی که این برنامه رو به صورت کامل گوش کنم. هفته آینده قطعا سوالاتم رو از شما خواهم پرسید.
حتما. آره دوستان خیلی سریع ابراز نظر کردن و گفتن که جاب شجا حواسش نیست، دوست دارن همکاری شما رو، دوست دارن توی جلسات که ما با هم دیگه صحبت میکنیم. و یکی از دوستان پرسیدن که ارسی هم هست. خب من اگر اون برنامه اختلال شخصیت رو نگاه کنم که ما هفته پیش راجع بهش صحبت کردیم، من راجع به ژنتیکی بودنش هم حرف زدم و گفتم که هم ژنتیک بسیار بسیار مؤثره در اختلال به صورت کلی و هم محیط که میتونه بستر رو فراهم کنه برای اینکه بخواد این اختلال اکتیف بشه و در فرد کاملا بارز باشه. پس بله، ارسی بودن خیلی نکته با اهمیتیه. اگر که من در خانواده ایدم رشد میکنم که پدر یا مادر یا افراد خانواده آدم های بدبین و شکاکی هستن، ژنتیک رو که دارم، محیط هم داره هر لحظه به من این آلارم رو میده که به هیچ کس اعتماد نکن، داره به این آلارم رو میده که هیچ کس قابل اعتماد نیست مگر اینکه خلافش ثابت بشه. پس به صورت بای دیفالت توی اون باورهای من میشینه و من هم در آینده اون رو زندگی خواهم کرد. صد البته که ارسی بودن و محیط خیلی خیلی مؤثره. اما راجع به اختلال شخصیت پارانوئید در رابطه، حالا این رو میشه تو مسائل کمی رابطه شغلی، کاری، دوستی هم میشه در نظر گره، ولی من بیشتر منظورم توی پارتنرشیپ یا ریلیشنشیپ عاطفی هستش، به صورت بلند مدت، کوتاه مدت که چه کارهایی رو میتونه برای ما انجام بده و چقدر سخته. جمله اول که نوشتم اینه که بسیار کار سختی است. خیلی خیلی خیلی، یعنی متاسفانه
سوال این که در واقع اگر بخوام به صورت خلاصه بگم، فقط تایید و تکذیب شما رو میخوام از این سوال که این افراد اصولا دچار توهم توطئه هستند. یعنی فکر میکنند که همیشه در واقع ورای سر اونها، پشت سر آنها یک سری توطئه در جریانه و در واقع اینها همیشه باید دفع بلا بکنن به نوعی و بایستی در واقع این توطئه ها رو خونسا بکنن، مدام در حال خونسا کردن این توطئه ها هستن. به خاطر همینم هم نمیتونن از لحظات حالشون لذت ببرن، نمیتونن از محیطی که درونش قرار دارند لذت ببرن، حالا در هر محیطی، کاری، رابطه‌ای یا هر جایی که هستن، اصولا معنای لذت رو درست متوجه نمیشن به همین دلایل.
دقیقاً
چیزی که من دستگیرم شد این بود.
آره، یه توطئه پس ذهنشون هست و میخوان که فقط به اون توطئه ها رسیدگی کنن. یه نکته خیلی ریز این وسط نشسته که حالا خیلی نیاز نیست، یعنی مثلا موضوع تخصصی میشه، اما چون ما قبلا راجع به اسکیزوفرنی با هم دیگه صحبت کردیم، اختلال شخصیت با اسکیزوفرنی پارانوئید متفاوته. ما یه اختلال شخصیت پارانوئید داریم، یه اسکیزوفرنی پارانوئید داریم. تنها تشخیص افتراقی که میشه بین این دوتا گذاشت اینه که توی اسکیزوفرنی هذیان و توهم وجود داره، ولی توی اختلال شخصیت نه. خب، یعنی توی اونجا ما توهم بینایی، یه چیز رو میبینیم که بقیه نمیبینن. توهم شنوایی، توهم بویایی رو توی اسکیزوفرن ما میبینیم که اصلا موضوعش متفاوته، ولی از جنس پارانویده، از جنس بدبینیه. باید توی اختلال شخصیت نه، همچین توهماتی رو ما نمیبینیم، ولی عمیقا برای این باورن که درسته یک توطئه ای اون پشت وجود داره و داره یک سری اتفاقات میفته. پس در کل خیلی کار سختی میتونه باشه اگر رابطه عاطفی رو با این افراد استارت بزنید، چرا که این اختلال شخصیت پارانوئید دائما در حال چک کردن شما خواهد بود و عمیقا به این باور که همسرش وفادار نیست و داره یه کار رو انجام میده، در نتیجه همه جوانب رو میسنجه برای که به هر حال یک تاییدی رو پیدا کنه، تاییدی رو بگیره، و هر لحظه در حال چک کردن، پرسشگریه، تعقیب و گریز، و اینکه بالاخره یه سرنخی رو بتونه پیدا کنه و به اون فرد بگه که داره این اتفاق میفته. اما اگه سرنخ هم پیدا نکنه، در هر صورت به این باور هست، فکر نکنید که سرنخ اگر دستش ندیم بالاخره دیگه بیخیال میشه، بعد از 6 ماه اعتماد میکنه. نه، همچین چیزی نیستش، تا ابد به دنبال اون سرنخه میگرده، چون عمیقا به این باور. حالا ممکنه بگید تو خیلی زرنگی، من نمیتونم پیدا کنم. آره، ولی من میدونم اونجا تو این کار رو انجام دادی حتما، و این واقعا میتونه یک پارتنر رو کلافه کنه. بعد از یک مهمونی که برگردم دیدم رفتی اونجا نشستی یا حواسم بود با کی میخواستی صحبت کنی، و این مثال هایی که دارم میزنم مثال های واقعیه، دیدم یک مال کلاینت هست، دیدم رفتی دستشویی، 2 دقیقه بیشتر طول کشی، رفتی چت کردی، آره رفتی صحبتی کردی، و خنده هات رو دیدم، یه لحظه پاشدی راه رفتی و از اینجا رفتی تا سمت آشپزخونه، میخواستی چی رو ثابت کنی؟ میخواستی چی رو نشون بدی؟ میخواستی پشتت به من باشه که با طرف به طرف چشمک بزنی؟ و پارتنر همینطور میمونه، و این یک بار، دو بار، سه بار، انگار که یک پارتنر عاطفی هر لحظه در حال ثابت کردن خودشه تا اینکه بخواد اون اعتماد به دست بیاد، و این خب فرسایش رو میاره برای اون فرد و خسته کنند. از شما تصور کنید که 5 سال، 8 سال، 15 سال من دارم خودم رو ثابت میکنم به این افراد. یه نکته که وجود داره در افرادی که اختلال شخصیت پارانوئید دارن اینه که از ترس اینکه یه لایه بیایم پایین تر، زیر این شک و بدبینیه یک ترس عمیقی نشسته، خیلی میترسن از اینکه طرد بشن، از اینکه تنها بمونن، از اینکه بلای سرشون بیاد، از اینکه اتفاقات ناگواری بیفته. پس برای اینکه، و آگاه نیستن، و برای اینکه بخوان این ترس رو آرومش کنن، وارد این گارد دفاعی میشن، برای اینکه دیگری ترکشون نکنه، و خیانت نکنه بهشون، پس شروع میکنن انگار که تو ذهنشون که من دارم یه پیشگیری میکنم یا با این کار آلارم میدم یا این اتفاق نمیفته، و حتی ممکنه اون ترس سویچ کنه و تبدیل به خشم بشه. پس این نکته هم نکته با اهمیتی هستش که زیر این احساس پارانوئید اضطراب و ترس نشسته. معمولا مشکلی که وجود داره اینه که پارتنرهای عاطفی اختلال شخصیت پارانوئید کوتاه میان، خیلی کوتاه میان، فکر میکنن خوب میشه، حالا میریم جلوتر بهتر میشه. جانم
بفرمایید شما صحبتتون تموم بشه.
آره و چشم، میریم جلوتر بهتر میشه، حالا الان دوستم داره، اینم خوبه، دوستم داره، واسه که اینه که انقدر پیگیرمه، انقدر نگرانمه، انقدر حواسش به منه، و هر گونه تفسیری من میکنم غیر از این که بگم آقا این آدم مشکل داره، برم پیش یه روانشناس ببینم اختلال داره یا نداره. خب و این کوتاه اومدنه و توضیحات بیش از حد دادن بسیار تقویت میکنه این رفتار رو بین افراد.
سوال من این هست که آیا آماری وجود داره که این در واقع این نوع اختلال شخصیتی در بین خانم ها بیشتر هست یا در بین آقایون؟
در آقایون شایع‌تر هستش.
شایع‌تره.
بله بله. در کل دسته ای که پارانوئید باشه، اسکیزوید و اسکیزوتایپال، در آقایون شایع‌تره. دسته بی که نمایشی خودشیفته است، مرزیه، اونم نمایشیش بیشتر در خانم‌ها، ولی خودشیفتش بالا متفاوت هستش، در خانم‌ها شایع‌تر هستش. من داشتم میخوندم شیوعش هم به صورت کلی اختلال شخصیت پارانوئید 0.5 تا 2.5% هستش در کل، و خب آمار کمی نیستش واسه اینکه اختلال شخصیت پارانوئید فردی بگیره.
اجازه میدین یک شنونده ای داریم؟
شایع‌تره.
خواهش می‌کنم. اجازه میدین یک شنونده داریم بگیریم صحبت بکنیم؟
آره.
بفرمایید. خواهش می‌کنم، صدای شما روی خط هست.
با سلام به خانم دکتر و به آقا امیر که قبلا سلام کرد.
خواهش می‌کنم. سلام.
خانم دکتر، اتفاقا برعکس شما من فکر می‌کنم تو خانم‌ها بیشتره. من خودم نمونه سابقش، من همسر سابقم همین جوری بود. یعنی من تو خیابون باور کنید از چهارراه که می‌خواستیم رسیم، اگر یه مثلا آبری زن بود من بوق می‌زدم، میگفت ای زنو بوق زدی، یا مثلا چراغ می‌زدی، یادم میاد چراغ می‌زدیم، گفت چرا چراغ زدی، دو ماشین زن بود. بابا جون، وقت جالبم این بود که ایشون مطمئنم که هیچ علاقه‌ای به من نداشت. یعنی اصلا اگه یکی رو دوست داشتم باشه، خب آدم خب یه خورده میتونه گذشت کنه، ولی اصلا علاقه‌ای نداشت و اصلا توجهی به ما نمی‌کرد، فقط همین جوری بود. یعنی این اخلاق من فکر میکنم خانما متاسفانه میشره. و یه سوالی داشتم از حضورتون، شما اطلاعاتی در مورد زوال عقل یا آلزایمر که چیز میگن، اگه ممکنه یه بار فکر میکنم یه چیزایی گفتین شما تو رادیو، منتظر دقیق من یادم نیست، این عادی هست که آدم بعد از 75 سال، مثلا من خودم 75 سالم، یه چیزایی رو فراموش بکنه. حالا یه چیزایی هست، مثلا من فیلمی که 60 سال پیش دیدم دقیقا میتونم تعریف کنم اسم اون اپیزودش، ولی مثلا چیزایی که صبح مثلا دارو مخوردم یا نه این یادم میره. اینا طبیعیه یا غیر طبیعیه؟ ممنون میشم، من رادیو گوش میکنم.
لطف میکنید، خواهش میکنم. بله خانم دکتر،
مرسی از دوست عزیز.
پس اینجوری الان آقای عظیمیان به داد ما آقایون رسیدن
الهی حالا یه جا ما هم گفتیم شایع‌تر دیگه، بد نیست که، یعنی جلوترین شما ها، حالا تی اختلال شخصیته ولی اشکالی نداره. نظرشون هم محترمه، ولی خب آمار این رو داره میگه که در آقایون شایع‌تر هسته.
کاش این سوال رو نمیپرسیدم، الان کلی گرفتاری برای خودم درست کردم.
آره واقعا، ولی در هر صورت ممکنه که ما با افرادی که در ارتباط بودیم اون خانم بوده باشه و نگفتیم که نیستش درونشون، ولی مطمئنن جامعه‌ای که ما باهاشون زندگی میکنیم نمیتونه نماینده یک جامعه جهانی و کلی باشه. و وقتی که مقالاتی انجام شده تو این حوزه و به صورت کلی که میشه تعمیمش داد به کل دنیا، این هستش که در آقایون شایع تر هستش. اما راجع به دمانس و آلزایمر، نه ما قبلا صحبت نکردیم.
اجازه بدین که یه شنونده دیگه هم داریم بعد راجع به آلزایمر بگید. درود بر شما، سلام عرض میکنم.
درود به شما، سلام به شما و خدمت سرکار خانم دکتر.
خوش آمدید آقا.
و با تشکر از لطف ایشون و راهنمایی که دارن. آقای عظیمیان فقط راجع به همسرشون صحبت کردن، خانم دکتر راجع به آمار صحبت کردن.
بله،
ایشون فقط یک نفر مثال زدم، ولی خانم دکتر میگم به صورت عمومی یه ذره توجه کنم به این مسئله. متشکرم.
خواهش میکنم، لطف کردید آقا شهرام. متشکرم.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدار. بله کاملا درسته.
بله کاملا درسته. و من تو فکر میکنم آقای عظیمیان هم آگاه بودن به این موضوع، ولی خواستم یه مثالی هم شیرین‌تر کنم برنامه ما رو. ولی در هر صورت آره این درسته، موضوع آماری و صرفی هم راجع به دمانس، نه ما قبلا من یادم نمیاد که این موضوع برنامه داشته باشیم، شاید لابلای صحبت ها گفته باشم ولی خاطرم نیست. اما میتونیم یک برنامه راجع به این موضوع داشته باشیم. خب بله، 75 سالگی به بالا ممکنه عملکرد حافظه کمی ضعیف‌تر بشه و حافظه بلند مدت مطمئنم بهتر کار میکنه، یعنی ما خاطرات دور رو بهتر به یاد میاریم، ولی حافظه کوتاه مدت ضعیف‌تر میشه. و خوب هستش که بخوام یه سری کارهایی رو که پیشگیری میکنه رو پیدا کنم و با یک متخصصی صحبت کنن. اما در کل میتونیم در آینده به این موضوع ما بپردازیم.
اجازه بدید چنونده بعدی رو هم بگیریم و بعد برنامه رو به پایان ببریم. بفرمایید، خواهش میکنم، صدای شما روی خط هست. سلام عرض میکنم.
درود، خسته نباشین.
سلامت باشین، متشکرم.
درود میفرستم خانم دکتر. ببخشید وسط برنامه تو موضوعم شو مجبور شدم زنگ بزنم.
خواهش میکنم.
الان ایشون گفتن که مثلا 75 سال، من 50 سالمه، ولی منم خیلی اینطوری فراموشی میارم، یعنی قبلا اینطوری نبودم و یه سری چیزا اصلا یادم نمیاد، یه سری خیلی خوب یادم میاد، بعضی موقع حتی اسم بچه هم یادم میده تو همون لحظه. خیلی بد عادته. من میگم من از 4 تا دوستای دیگه هم که همسن خودم هستن یا حالا یه ذره بیشترم سوال کردم، اونا هم همین مسئله دارن. آیا میخوام ببینم مال سن مثلا مریضیه یا اینکه نمیدونم. گفتم خانم دکتر باز اینو بهتر میدونن، چون خب این کسایی مثل من تو این سن همه این مسئله رو دارن. گفتم اگه ایشون زحمت این سفرشون یه توضیح هم راجع به این بدن. گفتم من منظورم، چون من با خیلی از دوستا صحبت کنم اونا هم همین حالا ولیمش بالا پایینه، یه سری خب بیشترن یه سری کمتر. گفتم اگر وقت دارن اینا هم توضیح بدن خیلی ممنون میشه.
حتما به روی چشم. ما ایرانی ها یه عادتی داریم خانم دکتر، حالا تا قبل از اینکه شما توضیح بدین، مثلا من میگم که سرم درد میکنه، میگی آخ منو نمیدونی الان مغز سرم داره میترکه. بعد نفر سومی میگه اصلا من خبر، من مغزمو اصلا جا گذاشتم. نفر چهارم از اون بدتر میگه من اصلا یعنی کلا عادت داریم که یه جورایی خودمون رو در وضعیت بدبخت‌تری بیرو دروسی نشون بدیم از نسبت به اون فردی که داره با همون صحبت بکنه. و در واقع منظورمون این هست که منظور بدی هم نداریم، شاید خیلی وقتا دلمون میخواد که مثلا بگیم که درد و غم من خیلی بزرگتر از درد و غم تو هست، به خاطر همین درد و غم خودت رو فراموش بکن. ولی به طور کلی میخوام بگم که یه بایستی فکر کنم برای هفته آینده یه پازی بگیریم راجع به این موضوع در واقع فراموشی، یک در واقع صحبتی بکنیم. خیلی هم زمان نداریم، بایستی با خانم دکتر خداحافظی هم بکنیم، چون ایشون بایستی جایی باشند که نمیتونند بیشتر از این با ما همراه باشند. خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر روناک کاکاوند و همینطور از شنوندگان محترمی که این برنامه رو تعقیب میکنن و همراه ما هستند و بودند. شماره تلفن 076-55-88-11، درست میگم؟ 0761-55-88-11 شماره تلفنی هست که شما مستقیما میتونید با خانم دکتر در ارتباط قرار بگیرید و از مشاوره ایشون بهره ببرید. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما. تا هفته آینده پنج شنبه در خدمت شما هستیم. خدا نگهدار شما باشه. خب شنوندگان عزیز، اجازه بدید که با توجه به اینکه فرصت خیلی کمه بریم یک ترانه بشنویم و بعد یک بخش آخر پیام‌های بازرگانی رو هم بشنویم و من برای خداحافظی خدمت برسم.